أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نمونه دومی که برای ولایت الهی در مسئله هدایت مطرح است، جریان همین بزرگواری است که قصد سفری داشت و بر یک محل ویرانی گذشت. خلاصه این قصه اونطوری که از قرآن کریم برمی آید این است که این شخص از اولیای الهی بود اولا و قصد سفر داشت، به یک نقطه تقریبا دوری ثانیان زیرا مرکوب گرفت و زاد و توشه تهیه کرد. شاهد این که او از اولیای الهی بود در بحث دیروز گذشت، از این که مرتب با خدا سخن می گفت و سخن خدا را می شنید و در طی بحث امروز هم بعضی از شواهد دیگر یاد می شود و شاهد این که او قصد سفر داشت نه قصد ورود به اون قریه این است که فرمود مر علا قریتین، اگر کسی بخواهد به یک محلی برسد میگوین فلما وصل الیها، وقتی به این محل رسید این محل را ویران دید، در حالی که تعبیر قرآن کریم این است که وقتی به این محل مرور کرد معلوم می شود به عنوان ره گذر از این محل می گذشت نه به عنوان اینکه محل مقصدی است. و از این جهت که مرکبی فراهم کرد، زاد و توشهی فراهم کرد، معلوم می شود قصد یک منطقه تقریبا دوری داشت. کسی که هر روز از محل زیستش به محل کارش می رود و نزدیک است، او مرکوب و زاد و توشه تهیه نمی کند مگر اینکه دور باشد. معلوم می شود این بزرگوار قصد یک سفر کوتاه یا غیر کوتاه داشت که خیلی در جوار محلش نبود. و مطلب بعدی آن است که اون محل و اون قریه بالکل ویران شده بود و مدتی هم گذشت که مشاهده این منظره سوال برانگیز است. وگرنه انسان همین که یک مرده را ببیند فوراً در ذهنش این سوال طرح نمی شود که خدا چگونه او را زنده می کند، وگرنه این سوال باید هر روز در ذهن همه طرح بشود، چون هر روز بالاخره در هر شهر کسی می میرد و انسان از مرگ کسی با خبر می شود یا جنازه ای را می بیند. اما وقتی یک مرگ عمومی باشد، یک منطقه ویران باشد و یک مدتی هم بر اینها بگذرد، این سوال تولید می شود که چگونه این همه مرده ها را که اجزای اینها پراکنده شد و در هم رفت و به هم آمیخت چگونه خدا احیا می کند. از نحوه سوال معلوم می شود که وضع اون قریه این چنین بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. یک وقت انسان می خواهد اصل فعل را از خدا ببیند، تعدب اقتضا می کند که این چنین بگوید انا یحیی هذه الله بعد موتها. یک وقت از خدای سبحان مسئلت می کند که مرا هم به مقامی برسان که من این صحنه را از نزدیک ببینم، که فقط مسئله علمی و شهودی انگیزه سوال است، نه یک قضیه خارجی زمینه سوال را فراهم کرده باشد. بین جریان کلذی مر علی قریتین با جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که در آیه بعد مطرح می شود این است که خیلی فرق است. ابراهیم سلام الله علیه بر یک منطقه ویران شده یا بر یک گورستان عمومی عبور نکرد که مشاهده این صحنه سوال برانگیز باشد، بلکه به عنوان یک مرحله شهودی و علمی درخواست کیفیت احیا کرد که بحثش خواهد آمد. لذا در نحوه سوال ابراهیم سلام الله علیه با نحوه سوال این بزرگوار فرق است. این میگوید انا یحیی هذه الله بعد موتها و ابراهیم سلام الله علیه میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، که این درخواست مستقیم است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فاماته الله مئت عام برای آن است که مرگ هم مثل حیات حدوثاً و بقاءاً به دست خداست، وگرنه مرگ یک لحظه اتفاق می افتد، اماته یک لحظه اتفاق می افتد نه یک قرن. فرمود فاماته الله مئت عام، صد سال اماته کرد. خب اماته که یک لحظه است نه یک قرن. همونطوری که حیات حدوثاً و بقاءاً به احیای الهی است، موت هم حدوثاً و بقاءاً به احیای الهی است. اگر کسی را خدا زنده کرد باید زنده نگه بدارد و اگر کسی را اماته کرد باید میت نگه بدارد. لذا صادق است که گفته شود فاماته الله مئت عام، وگرنه کار اماته کار تدریجی نیست که صد سال طول بکشد. خدای سبحان که بر هر چیزی قدیر است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، می تواند با یک لحظه نظامی را در هم بریزد یا نظامی را نوسازی کند. چه این که در باره قیامت کبرا فرمود و ما امر ساعت لا کلم هل بسر، ولی معذارک در آفرینش نظام طبیعی فرمود خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، که منظور از این ایام روز مستلح نخواهد بود، هم اون مراحل و تطوراتی است که این جهان طبیعت پشت سر می‌گذارد. در اونجا صادق است که انسان بگوید آسمان‌ها و زمین را در 6 مرحله و در 6 روز آفرید، یعنی یک کار تدریجی است. اما درباره اماته که نمی شود گفت اماته الله مئت عام، او را یک قرن اماته کرد، چون اماته امرون دفعیون، اماته که یک قرن طول نمی کشد. ولی این که فرمود 100 سال او را اماته کرد برای آن است که هم حیات حدوثاً و بقاءاً به احیای الهی است، هم موت حدوثاً و بقاءاً به اماته الهی است. این چنین نیست که خدای سبحان کسی را بمیراند و اون مرده خود به خود در حال بقا میت بماند، چنین نیست. میت بودن میت هم به اماته الهی است بقاءن، چنین که زنده بودن احیا هم به احیای الهی است بقاءن. لذا صادق است که بفرماید فاماته الله مئت عام، این 3 قرن ظرف اماته است. اماته یا به معنای احداث الموت است یا به معنای ابقاء المیت میتن، چون میت اگر بخواهد زنده شود به احیای الهی است و اگر هم بخواهد مرده بماند باز به دستور به اماته حق است. این چنین نیست که یک شیء در شأنی از شؤونش حدوثاً محتاج باشد و بقاءاً محتاج نباشد. پس این تعبیر صادق است. اینها همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد، موت امر وجودی است در حقیقت، خلق الموت و الحیا. منتها موت 2 چهره دارد. کسی که از دنیا وارد برزخ می شود، برزخیان می گویند کسی تازه متولد شده است. اهل دنیا میگویند کسی تازه مرده است، و یعنی این مسافری است که از جایی به جای دیگر رفت، مثل نشأه طبیعت. اگر در همین شهر قم زائری پیاده بشود و مسافری برود، صادق است که بگویند کسی آمد و دیگری رفت، یا همون شخصی که آمد زیارت را به پایان رسوند و رفت، بگویند به این که رفت، در حالی که سخن از جا به جا شدن است نه نابود شدن. کسی چند سباهی در دنیاست و از دنیا وارد برزخ می شود که انما تنتقلون من دار الی دار. مردم این نشأه می گویند ما کسی را از دست داده ایم. اهالی اون نشأه می گویند کسی تازه به جمع ما پیوست. مرگ در حقیقت چون دو چهره دارد و اون چهرهی که به ما مرتبط است چهره هجران و فقدان است، ما برداشتی که از موت داریم به عنوان امر عدمی است، وگرنه مرگم مثل حیات امر وجودی است. لذا هر دو هم در حدوث و هم در بقا محتاج خدای سبحانند. پس این تعبیر فأماته الله مئت عام رو این عنایت تعبیر درست است. مطلب بعدی آن است که فرمود ثم بعثه قال، یعنی همین که این بزرگوار را احیا کرد با او حرف زد. معلوم می شود که این بزرگوار کسی بود که رابطه وحی و الهام با خدا داشت، مرتب با خدا در سخن بود. برای اولین بار نیست که خدا دارد با او حرف می زند. اون مطلب را هم که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، از باب التفات از تکلم به غیبت بود، به جای این که بگوید یا الله کیف تحیی، عرض کرد انا یحیی هذه الله بعد موتها. نشانه این که اینها سابقه مکالمه داشتن و برای اولین بار نیست که خدا با او دارد سخن میگوید این است که اونجا که خدا با انبیای خود سخن میگوید و اونجا که خدا میخواهد بگوید، فلون شخص برای اولین بار است که به مقام نبوت رسیده است، با من دارد حرف میزند و من دارم با او حرف میزنم. این تعبیرها فرق میکند. اونجا که با یک پیامبر رسمی سخن میگوید، کلمه این که دلالت بکند بر این که او بیگانه از این صحنه بود نیست. اما اونجا که میخواهد با پیامبری که تازه به مرحله نبوت رسیده از سخن بگوید، کلماتی دارد که نشانه آن است که این هم تازگی دارد. در اون نمونه دوام نیازی به آیات نیست، برای اینکه سراسر قرآن کریم وقتی قصه های انبیا را نقل میکند یا قصه وجود مبارکه رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا نقل میکند، این چین است. اما اون چی که مربوط به اولین بار است در جریان موسای کلیم سلام الله علیه، این چینی میفرماید آیه 10 و 11 سوره طه این است که ازرع نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارم لعلی آتیکم منها بقبس او اجدو علی النار هدا فلما اتاها نودی یا موسا. اینجا نفرمود فلما بعثه قال کم لبثه، بلکه فرمود ثم بعثه قال کم لبثه. این قال کم لبسته نشون میدهد که دیگر نیازی به ایجاد ربط نیست، اینا با هم ارتباط داشتن. چه این که وقتی مکالمه موسی سلام الله علیه با خدا در بخشهای دیگر مطرح میشود این چنین نیست، اما در آغاز وحی میفرماید که فلما اتاها نودیه. مشابه این تعبیر هم در بعضی از قسمتهای دیگر است که اون هم انشاءالله میخوانیم. مطلب مهمی که در بحث امروز مطرح است همون نقد سخن تفسیر المنار است که این سخن را مبسوطاً سیدان استاد نقل کردند و رد کردند. اون سخن این است که یک حرف را خود مدرس و معلم دارد، حرف دیگر را شاگردش دارد در تقریر درس، منتها اون حرفی را که شاگرد دارد در حد احتمال است. اون حرفی که مال خود محمد عبدو است این است که گفتن این خیلی اصراری بر مرگ نیست که این شخص مرد و بعد یک قرن زنده شد، تا ما بگوییم به این که این موت چگونه در دنیا اتفاق افتاده است و مانند آن. بلکه این نظیر همون جریان اصحاب کهف است. وقتی نظیر جریان اصحاب کهف شد، این فعماته الله مئت عام بدون تکلف صادق است. می شود گفت که خدای سبحان این شخص را 100 سال به خواب برد، مثل اینکه 300 و اندی سال اصحاب کهف را در خواب نگه داشت. دیگر نیازی به اون تحلیل نیست، که گرچه اون تحلیل در کتاب المنار نبود، مسئله حدوث و بقا و مسئله نیاز بقا و امثال ذلک نبود، ولی این مطلب هست که میگوین اگر ما این اماته الله و مئت عام را به نومه الله، خدا او را 100 سال خوابوند، به این معنا تطبیق کنیم، دیگر جای سوال نیست که موت یک لحظه اتفاق میفتد، چرا خدا فرمود اماته الله و مئت عام؟ نظیر جریان اصحاب کهف. در اصحاب کهف این چنین بود که خدای سبحان اینها را 300 سال در خواب نگه داشت. و در سوره مبارکه کهف آیه 11 این است که فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، و در همین سوره آیه 25 این است که ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. از این که فرمود فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ظاهرن برای آن است که آخرین عضوی که به خواب می رود عضو سامعه است. چشم زودتر از گوش به خواب می رود. این پینه کیو نعاس اول دامنگیر چشم می شود، بعد دامنگیر گوش. انسان اول نمی بیند، بعد نمی شنود، و حتی خوابیده اول می شنود، بعد بیدار می شود و می بیند و مانند آن. چون سامعه دیرتر از باصره به خواب می رود، وقتی سامعه خوابید این شخص خوابیده است. لذا فرمود فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، و اینها 300 سال خوابیدن. اونجا نیازی به تکلف نیست که ما بگوییم نوم حدوثن و بقاءن مبدع می خواهد. لذا خدا فرمود لب صوفی کهبهم 300 سنین و ازداد و 9. برای اینکه انسان نائم زنده است، خب احیا به دست خداست، می شود گفت که این شخص 100 سال زنده بود. حالا اینها که 100 سال زنده اند، بخشی از عمر را در خوابند، بخشی بیدار. مجموعا صادق است که اینها 100 سال زندگی کردند، و صادق است که خدا 100 سال اینها را احیا کرد. احیای امر بقاداری است، چون حیات بقادار است. در اینجا هم وقتی سخن از خواب باشد، صادق است که بگوییم 100 سال خدا اماته کرد، نیازی به تکلف نیست. برای اینکه این دوام و استمرار را توجیه کنم، آمدن این اماته را به معنای تنویم و خواب بردن تفسیر کردن. این البته یک نکته دیگری دارد که شما تا کنون در این سوره مبارکه بقره مراجعه فرمودید، هر جا سخن از معجزه و خرق عادت است، این تفکر وهابیت نمی گذارد که بپذیرند. شما اگر فرصتی داشتید معجزات سوره مبارکه بقره را بررسی میکردید، شاید بیش از 20 معجزه میافتید. و اگر فراغتی داشته باشید این معجزات را در کتاب المنار ببینید، میبینید به طور ظریف به طور دقیق زیر همه معجزات آب بسته شده است. برای اینکه مقدور اینها نیست بپذیرند که در نشأه طبیعت خارق طبیعت به دست اولیا و انبیا انجام میگیرد. در نوع موارد سعی میکنن به اینکه یه توجیه کنن و یک نحوه احتمال بدن و بارنده ها. مثل اینکه شاگرد همین بزرگوار یعنی رشید رضا در پایان بحث میگوید که یحتمل ان یکون تمثیل، این اصلش یک قصه باشه. این خطر سمبولیک، این خطر توجیه دامنگیر هست. یک کسی که شیعه علی و اولاد علی است، اول باید مبانی امامیه را کاملا مستحضر باشد، بعد اونگاه به هر تفسیری که مراجعه بکند کریست که لا ینجسه شی. ولی اگر کسی در اوائل امر بدون آشنایی به مبانی امامیه دست به هر تفسیری دراز کند، ناخودآگاه اون خلأ فکری را، اون تفکر اهل سنت پر می کند. شما در نامه‌ای که از امیر سلام الله علیه برای امام مجتبی علیه السلام نوشت، این نامه از اون حضرت به جا مونده است و در کتاب شریف نهج البلاغه است، فرمود پسرم اون چه که بر گذشته ها گذشت، من مثل این که با همه اونها بودم و کل این صحنه را مستحضرم و اگر چیزی به تو برسد گویا به من رسیده است، تو پاره تن منی. و فرمود قلب الحدث او حدث کل ارض الخالیه کل ما الغی فیها قبلته. فرمود دل یک جوان و نوجوان مثل زمین موات است. خب زمین موات و هر که رفت احیا کرد مال اوست. هر چه شما در این زمین موات بکارید سبز می شود، دیگری زودتر می آید، چیزی کشت می کند سبز می شود. اگر دیگری فرصت پیدا کرد، کندن اون علف و بجین کردنش آسان نیست. لذا فرمود قبل از این که دیگری یا دیگران بیاین افکاری را در قلب تو القا کنند، من این مطالب را به تو می آموزم که قلبت یک بوستانی باشد و دیگران نیاین تصاحب نکنند. اون چه که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است با اون چه که از حضرت امیر رسیده است، این دو مطلب را که انسان جمع بندی کند و جمودی بر ظاهر نکند، معلوم می شود که دل مال هر کسی است که در این دل فکری پاشید. خلاصه در بیان هست امیر فرمود که قلب جوان مثل زمین خالی است که هر بذری در او بیفشانن می پذیرد. بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که من احیا ارضا میتتا فهی له. خب همونطوری که زمین مرده را اگر کسی احیا کرد مال اوست، زمینه فکری مرده را هم اگر کسی به حیاکت میبرد، چه ما بخواهیم که نخواهیم. درباره زمین موات ممکنه کسی بیاد غصب بکند، اعتراض کند، بگد مال من بود و از دستش به زور بگیرد، اما زمینه موات را اگر کسی احیاکت به این زودی بر نمیگردد. شما اگر فراغت داشتید معجزات سوره مبارکه بقره را بشمارید، اینا را فیشبرداری کنید، بررسی کنید، بعد با خود آیات تطبیق کنید، سپس به تفسیر امامی مراجعه کنید، نظر اهل بیت علیهم السلام رو جمع بندی کنید، بعد برید سراغ تفسیر المنار، میبینید که همه این معجزات به طور مرموز زیرش آب بسته شده. در اینجا هیچ داعی نیست که انسان موت را به معنای خواب بگیرد. به تعبیر ظریف سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود این یک قیاسی است که اهل قیاس هم یه همچه قیاسی نکرده. اهل قیاس مثلا میگویند نبیذ حرام است چون خمر حرام است چون هر دو مسکرند. بالاخره یه تشابهی باید بینشون باشد. شما میگید قصه کلذی مر علی قریتین را با جریان اصحاب کهف مقایسه میکنید رو چه معیار؟ اونا به خواب رفتن، این کلذی مر علی قریتین رو چه معیار؟ شواهد آیه تطبیق میکنند که نیست، اینجا موت است اونجا رقود. یک مطلبی در این آیه است بون آیه ارجاع داده شد او بالعکس تا شما هماهنگ کنید که نیست. صرف قیاس است در جایی که اهل قیاس هم نمیگوین، این همون قیاس معل فارغ است، چون اونها که قیاس میکنن قیاس معل جامع میکنن. منتها عقل میگوید شما که از مصالح مطویه با خبر نیستید حق قیاس نداری. بالاخره یک تشابهی باید باشد تا انسان قیاس کند. هیچ ارتباطی بین قصه مر علی قریه با جریان اصحاب کهف نیست. بنابراین این قیاس است در موردی که اهل قیاس هم نمیگویند. مسئله بعدی آن است که این که این بزرگوار وقتی سر برداشت از او سوال کردند که کم لبسته سوال شد کم لبسته، معلوم می شود در خودش تغییری ندید. و انسان که می خوابد بالاخره عمری بر او می گذرد، از دورانی به دوران دیگر منتقل می شود. اگه کسی 100 سال بخوابد، بالاخره وضع مزاجیش، وضع موی سر و صورتش، وضع پیکرش و پیکرش عوض خواهد شد، مگر اینکه یه معجزه دیگری بیاید که همه اینها را همچنان حفظ بکند. اگر یک کسی 100 سال بخوابد و بیدار بشود، هم خودش احساس می کند مدتی طولانی شد و هم دیگران که او را در این مدت 100 سال نداشتند، الان که تازه او را دیدند، برای دیگران نمیتواند آیت باشد، مگر اینکه بفهمند او 100 سال خوابید نظیر اصحاب کهف. از اینکه خود این شخص در خود هیچ چیزی احساس نکرد، مثل اینکه یک روز یا یک نصف روز خوابید، و از اینکه این آیت شد برای مردم، معلوم میشود وضعش همون وضع 100 سال قبل بود. وگرنه اگر به این با مرگ حاصل میشود نه با نو، چون انسان که میخوابد بالاخره زنده است و آثار حیات دنیا در او ظهور میکند، و این یک مرد 150 ساله خواهد بود. کسی که 50 سال سنش بود و 100 سال خوابید، بالاخره مرد 150 ساله است. مگر با یه عنایت زائده‌ای چیزی از بدن او کاسته نشود که او احساس نکند. طبع قضیه آن است که انسانی که میخوابد نظیر انسان زنده آثار دنیا در او بروز میکند. و این شخص هیچ کدام از اینها را ندید. مشابهش در اصحاب کهف هست، اما اون با عنایت زائده است. این از اینکه گفت لبست یوما او بعض یوم، معلوم میشود که هیچ اثری در خود ندید، اثر پیری و کهنسالی را در خود ندید. بارستر از همه همون کلمه موت است در انا یحیی هذه الله بعد موتها، و کلمه فاماته الله مئات عام. گفتم اونجا با عنایت است، اینجا باید عنایت باشد نیست. اونجا دارد به این که ما هر وقتی که لازم میشد اینا رو از این پهلو به اون پهلو میغلطوندیم، جا به جا میکردیم که آثار موندن و خوابیدن در اینها ظهور نکند. اینجا هم چیزی نیست. خدا میتواند بیش از 300 سال کسی را در خواب نگه بدارد که او بیدار شد کماکان باشد، اما باید با یه عنایت زائده باشد. اونجا فهمود به این که نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال، ما اینا رو جا به جا میکردیم که نپوسن، خلاصه آسیب نبینند و ماننده. اما سوال او در این نبود و آیم اون نیست. سوالش در این است که انا یحیی هذه الله بعد موتها. این میخواد مسئله معاد را حل کند. و خدا هم فرمود فاماته الله مئات عام. این دو تا قرینه قوی دلالت میکند بر اینکه این قصه با مرگ شروع شده است نه با خواب. بله، اما میخوان مرگ را در این نشأه انکار کنند. اون کم کم از مجله مقتطف نقل کرده است که فرون شخص گفته است که فرون شخص 5500 شبان روز خوابیده بود که کم کم بیارد یه امر عادی کند، که حساب کردن دم 15 سال است. گفتن 15 سال عادی است اما 100 سال عادی نیست. خب این اصل و مجله نقل کردن و 5500 روز رو تثبیت کردن و امثال ذالک را، گفتن ما تا کنون فلون قدر شنیدیم اما 5500 روز که میشد 15 سال نشنیدیم. کم کم ممکن است علم ترقی بکند، این کاری که اتباع میکنن کسی را بیش از این مقدار بیهوش بکنن، 15 سالش میشه 20 سال، 20 سالش میشه 40 سال، بشه امر عادی. اما مسئله معجزه من الاولین والآخرین با هر پیشرفتی که علم داشته باشد توان اون را ندارد. گرچه معجزات انبیای سلف برای تثبیت رسالت خود اونها بود و رسالت اونها هم مقطعی بود نه جهانی، اما ممکن نیست من الازل الی الابد و من الابد الی الازل کسی بیاید با پیشرفت‌های علمی از دل یک صخره سما ناقه در بیاره. این محال است، چون اگر چنونچه خدای ناکرده یه همچه کاری با علم حل بشه، در نبوت صالح سلام الله علیه تردید است. اگر یه پیامبری در یک گوشهی ولو برای هدایت یک نفر مبعوث شده باشد، یک معجزه بیارد، در ازل و ابد محال است بشر بتونه مثل او بیاره. این همچه خاصیتی دارد. حالا بیا از مجله مقتطف نقل بکن مسئله رو به 15 سال ببر که کم کم یه قدر عادی بشه مطلب. مطلب بعدی آن است که این لبست و یومن او بعض یوم، این تردید برای آن است که اگر کسی در اواخر روز نزدیکای غروب به خواب رفته باشد، وقتی هم که بیدار شده هوا را روشن ببینه، این مطمئن است که یک روز خوابیده، یعنی یک شب خوابیده. و اما اگر کسی در
نیم روز اول به خواب برود بعد که بیدار شده باز هوا رو روشن ببیند، این در لحظه اول تردید این که یک شب خوابید یا کمتر از یک شب خوابید هست، برای این که در روز خوابید در روزم بیدار شد. این است که به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه می‌فرماند ظاهرا این بزرگوار در همون نیم روز اول خوابید، نه در نیم روز دوم نزدیکای غروب. اگر نزدیکای غروب خوابید بعدم که بیدار شدید هوا روشن است، این مطمئن بود که یک شب در خواب بود. مطلب بعدی آن است که این کلمه فنزور چرا سه بار تکرار شده است. یه وقت است که انسان ممکن است بگوید فنزور الی طعام که و شراب که و حمار که و الی العظام، همه با عطف حل می شود. چرا کلمه فنزور سه بار تکرار شد؟ این برای آن است که سه تا معجزه در این سه تا کار هست. چون سه معجزه در این سه کار هست، بنابراین باید این یا سه اثر مثبت در این سه کار هست، باز کلمه فنزور تکرار بشه. اما اثر مثبت درباره طعام و آب با این که یک قرن گذشت اینا همچنان سالمه. این یک کرام. دلیل این که اینها یک قرن گذشت این است که فرمود ونزور الهه ماره که خب نگاه کن، اگر یک روز بود یا یک نصف روز بود که همار اینچنین پراکنده نمی شد، ذراتش متراشی نمی شد. این باید یک قرن بگذرد. اولا چند سال باید بگذرد تا همار بمیرد و چندین سال باید بگذرد تا استخوانش پودر بشود. نگاه کن ونزور الهه ماره که ببین چی شد. تو کی میگوی یومن او بعض یوم؟ مگر با یک روز یا یک نصف روز همار اینچنین می شود؟ اون علم شهودی را الان با این شواهد حسی دارد ترجمه می کند. این دو. پس سخن از یوم یا بعضی یوم نیست، سخن از قرن است. سوم، حالا ببین چگونه ما مرده را زنده می کنیم. ببین همون طوری که در خودت مشاهده کردی در غیرم مشاهده بکن. و سر این که نفرمود خدا راکب و مرکوب را اماته کرد، یا نفرمود ببین ما چگونه حمار مرده را احیا میکنیم، به تعبیر سیدن استاد این ادب بارع قرآن کریم است که مبادا مرگ راکب و مرکوبی اونچنان را در کنار هم ذکر کند. و قرآن سراسر ادب است. ادی آمدن اون جریان فجعلهم کعصف معکول را طرز دیگر معنا کردند. ایشون می‌فرمان این با ادب قرآن سازگار نیست که عصف معکول یعنی فلان. در سوره مبارکه اعراف آیه 29 می‌فرماید که ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون، که از راه مبدأ مسئله معاد را تثبیت می‌کند. و اما این که دیگران مسئله معاد را خیلی دشوار میپندارند، برای خدا سهل و آسان است. در سوره مبارکه نحل و آیات دیگر این چنین آمده. در سوره نحل آیه 77 فرمود و الله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت الا کلمه البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. چنین که در سوره معارج آیه هفتم و ششم این چه آمده است که انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. اینا فکر میکنن مسئله معاد خیلی طول میکشد، پیش ما نزدیک است. اونا خیال میکنن جز برنامه های زمان های طولانی است، در حالی که پیش ما کلمه البصر او هو اقرب است. و اگر کسی بخواهد در این معاد تردید کند، درباره مبدأ که بیندیشد این تردید او برطرف می‌شود. چون که در سوره مبارکه روم آیه 27 می‌فرماید و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احون علی. خب اگر خدای سبحان هیچ را هستی بخشید که اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، وقتی که هیچ را هستی بخشید، روح آفرید، بدن آفرید، اینا را به هم مرتبط کرد، الان هر دو که هستن هیچ کدوم از بین نرفتن. هم روح در موطن خودش هست، هم در ذات بدن در عالم هست. جمع کردن اینا که دشوار نیست، این که آسان‌تر است. فمود و احون علی، مسئله معاد آسان‌تر از مبدأ است. فوراً استدراک کرد فمود و له المثل الاعلا. مبادا کسی خیال کند معاد آسان‌تر از مبدأ است. برای ذات اقدس اله نه چیزی آسان است نه چیزی آسان‌تر، بلکه همه آسان محضن. اگر گفتیم فلون کار آسان است فلون کار آسان‌تر، معلوم می شود در بعضی از کارها خدای سبحان باید مایه بیشتری بگذارد. این چنین نیست. ازا فوراً استدراک کرد فرمود این مد برای تفهیم شما گفته شد و احبن علی وگرنه وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. و اما اون چی که در این جریان ثم نکسوها لحمن آمده است، این همون مسئله است که در سوره مبارکه مؤمنون در روزهای قبلم اشاره می شد که در آیه 14 سوره مؤمنون است که فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. قهرن اون چه که در کل این جریان ها ذکر می شود همون شهود علمی است، و چون رحمت حق بیش از غضب حق است این یک، و علم شهودی قوی تر از علم حصولی است این دو، در این سه جریانی که بعضی گذشت و بعضی در پیش داریم هدایت خدا بیش از غضب بود و شهود هم بیش از حصول بود که رو اینا ان شاء الله متعالی فرمایید. والحمد لله رب العالمین.